بسم الله الرحمن الرحیم. کلاسه آیت الله فرهانی 19/3/99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
توفیقی خداوند متعال نصیب کرد که انشاءالله بتونیم چند جلسه در ارتباط با مبانی فقه حکومتی خدمت دوستان مطالبی رو عرض کنیم. الحمدلله این فرمایشات اخیر حضرت آقا برای ما که دنبال تفکر فقه الخمینی بودیم، یعنی اصرار میکردیم که فقه الخمینی میتونه در واقع یه تحولی در حوزه به وجود بیاره، خیلی کمک کرد و مجدداً یه تقریری ایشون ارائه کردن که این تقریر تقریر بسیار بسیار قابل توجهه. لذا بنده مقدمه ای رو عرض میکنم که بر اساس این مقدمه به مبانی فقه حکومتی در اندیشه در واقع امام رضوان الله تعالی علیه و تحدی فرمایشات آقا بپردازیم. اینطور که استحضار دارید در این فرمایشات اخیر هست آقا، امام رو به عنوان یک شخصیت تحولی، حالا چه از جهت شخصی چه از جهت فکری، ارائه کردن و فرمودن که حالا تحولات بعضیش محل بحث ما نیست، این بخشیش که محل بحث ماست عرض میکنم، گفتن که امام رضوان الله تعالی علیه یه تحولی در نگرش مردم نسبت به دین به وجود آورد. نگرش مردم نسبت به دین قبلا یه نگرش شخصی بود به تعبیر از آقا و دین رو شخصی تلقی می‌کردن. دیگه احکام فردی و شخصی و عبادات و طهارات و همین مطالب خاص نهایتا فردی، اما امام رضوان الله تعالی علیه یه نگاهی از دین به وجود آورد که دین رو نظام ساز، تغییر آغاز، تمدن ساز، جامعه ساز و انسان ساز ارائه فرمودن. این تحول در نگاه به دین که من یک دین شخصی و به اصطلاح سکولار رو تبدیل بکنم به یک دین نظام ساز، تمدن ساز و جامعه ساز و نهایتا انسان ساز که آقا ما سر بعضی از عناوین بعدا انشاءالله بحث خواهیم کرد، فرمودن این تحول تحولی بود که امام رضوان الله تعالی علیه تونستن ایجاد کن. بعد هم فرمودن که این تحولی به وجود آمد که دین رسالت اصلیش ایجاد تمدن نوین اسلامی، یه تمدن نوعی بر اساس دین باید به وجود بیاد که این رسالت اصلی و مأموریت اصلی دین. بعد از این دو تا نکته که دین آمد و یه تحولی ایجاد کرد و در این تحول مسئله نظام سازی، تمدن سازی و جامعه سازی و تحقق تمدن نوین اسلامی بر اساس این مدل حضرت امام شد کار اصلی دین، فرمودن در این رابطه حوزه علمیه و فقه به واسطه کار امام وارد یه فضای تبدیلشون تخصصی شد. این تحولاتی که به وجود آوردن امام تحولات عمومی بود، یعنی نگاه عموم مردم به دین عوض شد که دین دیگه محدود به مسائل شخصی نیست، بلکه مثلا رسالت تمدن سازی و جامعه سازی و انسان سازی داره. اما یه کار تخصصی تو حوزه اتفاق افتاد که تعبیر قشنگی دارن، اینه در مبانی معرفتی کاربردی و ورود فقه در عرصه نظام سازی. ایشون نکته بسیار خوبی رو که من حالا بر همین جهت عرض کردم خیلی کمک کردن به این عرضی که ما می‌خواستیم تو مبانی فقه حکومتی خدمت دوستان عرض کنیم، بیان کردن که این تو حوزه تخصصی جزء مسائل خاص حوزویه و کسانی که در فقه و اصول دست در کار دارن میدونن این کار کار بسیار عجیبی که امام انجام داده تو فقه و اصول، که حالا من بعدا میگم سهم هر کدوم رو بر اساس همین به قال بحثمون. فرمودن که بله این در واقع کاری بود که امام انجام داد، امام فقه را وارد عرصه نظام سازی کرد. بعد معنا کردن، معنای نظام سازی فقه این نیست که ما بگیم بحث ولایت فقیه و عباد، ولایت فقیه بحث هزار ساله است، اما ولایت فقیه به خاطر اینکه آقایون علما امید به تحققش نداشتن تعبیر آقا اینه، ولی به جزئیات ولایت فقیه و به مسائل ولایت فقیه پرداخته نمیشه تو فقه. یعنی تحولی که رضوان الله تعالی علیه انجام دادن از نظر ایشون در فقه این بوده که چون قرار حوزه وارد بحث نظام سازی بشه، راه نظام سازی اینه که من به مسائل ولایت فقیه و جزئیات ولایت فقیه، نه اصل بحث ولایت فقیه، که اصل بحث ولایت فقیه یه بحث هزار سال است که به تعبیر آقا امام هم تو عباراتشون هست و بعدا عرض می کنم اصل بحث ولایت فقیه هزار سال است، اما رسیدگی به جزئیات و مسائل ولایت فقیه را ایشون فرمودن امام وارد کردن. و یکی از بحث‌های بسیار فنی که گفتن امام وارد کرد و مسئله مصلحت نظام، یعنی مسئله تزاحم اهم و مهم که قبلا در حیطه مسائل شخصی بهش رسیدگی میشد، وارد مسئله جامعه شد. و وقتی تزاحم اهم و مهم وارد عرصه مسائل جامعه شد، دست فقه باز شد. تعبیرشون تعبیر خیلی قشنگی دارن. بله امام خلاصه جزئیات و مسائل مربوط به ولایت فقیه رو جزء مسائل اصلی و فقهی کردن و تونستن با بحث مصلحت نظام و تزاحم اهم و مهم فرصت خیلی بزرگی رو برای فقه به وجود بیارن و دست فقه رو باز کنن، که حالا ما بعدن انشاءالله عبارت اصل امام رو بعدن بررسی میکنیم، که فقه بتونه در حیطه مسائل مختلفی ورود کنه و اداره کنه جامعه رو. و اون حالتی که قبلا عرض کردم شخصی بود تبدیل بشه به یک فقه دستبازی که میخواد نظام ساز، تمدن ساز و جامعه ساز بشه. حالا اینا در واقع نکاتیست که ایشون فرمودن. بعد گفته یه نکتهی که حالا ما بیشتر محل بحثمون اینه، البته این کار را امام کاملا روشمند و قانونمند انجام داد، یعنی طبق تعریف امام این اتفاق تو حوزه و در عرصه فقه به عنوان فقه جواهری شکل گرفت، بدعتی در فقه به وجود نیامد. تعبیر خیلی قشنگ آغاز، بدعتی در فقه به وجود نیامد، بلکه استفاده صحیح از موازین متعارف فقهی. امام اومد نشون داد که ما با همون موازین متعارف فقهی که در اختیار فقهاست، اگر این موازین متعارف را ببریم و پیاده کنیم، در واقع میتونیم یه فقه نظام ساز، جامعه ساز، تمدن سازی داشته باشیم که افق آیندهش ایجاد یک تمدن دین اسلامی. نکته بعدی که من دیدم تو این فرمایشات آقا که باز راه ما رو هموار کرد که الان عرض میکنم تو جنبندی بعدن، آقا نکته بعدیشون اینه که این کاری که امام انجام داد که فقه رو وارد یه عرصه جدیدی کرد و این عرصه جدید عرصه تمدن سازه، نظام سازه، ولی با همون متد فقه جواهری، همون مکانیزم متعارف حوزه را گفت اگه فقیهان اعمال کنن به این نتیجه میرسن، این در این نوآوری و نگاه نوعی که به فقه امام ارائه کرد، در این نوآوری توأم با تعبد بود. و لذا یه تعبیر قشنگی ایشون دارن. ایشون میخوام بگن تحولی که ما میگیم تو فقه الخمینی وجود داره در مقابل دو عنوان تجدد و تحجره. یه نگاه تحولی من به فقه دارم، این نگاه تحولی یه نگاهه، نگاه دیگری ممکنه من به فقه داشته باشم که این نگاه نگاه تجددیه، نگاه سومی ممکنه من به فقه داشته باشم که این نگاه نگاه تحجریه. انصافا من مثل همیشه انصافا دیدم که یکی از من اعتقادم این بوده از قبل که از بهترین شارحین نظریه هست امام آقاست، دیدم این سزلعی تحول تجدد و تحجر خیلی عالی تو فقه الخمینی که ما دنبالشیم، که حالا عرض میکنم این بعد از این مقدمه که ورود به اصل بحثمونه، امام امام المسلمین رهبر فرزانه ما از دید استادش هست امام یه سزلی برای ما تصویر کرد که امام اومده یه تحولی تو نگاه مردم به دین و یه تحولی تو حوزه تخصصی فقه و اصول و ورود فقه به عرصه نظام سازی و تمدن سازی داشته، اما این نگاه نو و این ورود تحولیه نه تجددی و نه تحجری. برای توضیح این مسئله تعبیر قشنگی دارن، میگه تحول خواهی یعنی گرایش مستمر به بهتر شدن به اجتناب از تحجر. یعنی یه روی کرد خوزه ممکنه این باشه که من تحجری نگاه کنم به فعل و مقابل اندیشه از تمام بیستم، بعدا عبارت امام میکنم امام خودشی نگفت. یه رویکرد دیگه اینه که نه من تجددی نگاه کنم. تجددی اگه نگاه کردم به تعبیر زیبایی که آقا دارن میگن این نگاه تجددی تحول نیست، ارتجاعه. نگاه تجددی رو خیلی قشنگ مثال میزنن، میگن این نگاه تجددی توسط روشنفکران بیماری القا شد که در زمان رضاخان آمدن و تحت تأثیر نفوذ جریان روشنفکری بیمار تجددی رو در جامعه ما به وجود آوردن که مرگ تمدنی برای جامعه ایران به وجود آورد و این مرگ تمدنی هویت ما رو از ما گرفت. لذا میگن من یه تجدد دارم که از توش سلب هویت میشم، از توی این نگاه تجددی همه چیزم رو ازم میگیرن، در مقابلش یه نگاه تحولی دارم که نگاه رو به جلوه، حرکت رو به جلوه. و این نگاه تحولی که امام به وجود آورد درش حرکت رو به جلو اتفاق افتاد، انکار تجدد کرد، انکار روشن فکری کرد. و یه تعبیری دارن، تعبیر خیلی باز انصافا میگن مثلا شما دیدید اگر کسی بخواد نگاه روشن فکرانه بیمار و تجددی به دین داشته باشه با تولوم انسانی تابع محض غرب باشه. تغییر قشنگ دارم میگم اگر کسی که مثلا نمیشود در مقابل فلان مسئله علوم انسانی یا امثال آن روی حرف فلان دانشمند غربی حرفی زد، پس من اگر امروز که ما خودمون یه دو سال پیش اومدیم این بحث فقه رو خوب دیدم، نه انصافا این فرمایشات آقا همونطوری است که ما احساس کردیم درد رو. یه نگاه تحولی امام ایجاد کرده در مقابل نگاه تحجری که یه عده داشتن منکر این تفکر حوزه انقلابی، در مقابل نگاه تجددی که یه عده روشن فکر دارن که به جای تحول و حرکت رو به جلو میخوان ارتجاع و حرکت به عقب رو توی جامعه ما به وجود بیارن و ما را به تعبیر آقا مقلد غرب کنن. بعد آقا میگن بعضی از حتی روحانیونی که تو عرصه مبارزه بودن ولو شخصا متعبد بودن، اما تو عملی تو شعاراشون مثل امام نبودن. این مثلث تحول، تجدد و تهجد. بعد میگن ریشش چیه؟ خیلی قشنگ انصافا میگن ریشه این که ما میگیم این نگاه امام نگاه تحولیه و این نگاه تحولی نگاه رو به جلوه، نگاه تحولی نگاهی است که میخواد تکلیف علوم انسانی غربی رو روشن کنه که حالا بعداً بقیه عبارات آبارم عرض میکنم. میگه این نگاه ریشش اینه، ریشش اینه که امام بسم الله تعالی علیه در واقع تحول صحیح محتاج پشتوانه فکریه. تعبیرشون اینه، میگن تحول صحیح احتیاج داره به پشتوانه فکری. بعضی حرکت‌های سبک و سطحی را نمی‌شود تحول نامید. امام در هر کاری که در زمینه تحول انجام داد متکی به همین حرکت، حرکت اسلامی و مبانی معرفتی اسلام بود. امام در آن چارچوب حرکت کرد که شد تحول درست. یعنی من اگه بخوام فقه حکومتی داشته باشم، فقه حکومتی یه فقه تحولی باشه، نه تحجری و نه تجددی. باید مبانی معرفتی فقه حکومتی مدرک. اگر مبانی معرفت، من نکته‌ای که به عنوان جنبندی دارم از این، اگر مبانی تحولی در واقع فقه امام را نگم، یا میفتم توی تحجر، یعنی اصلا زیر بار هیچی نمیرم، زیر بار مصلحت نظام نمیرم، زیر بار خیلی چیزا نمیرم، یا میفتم تو تحجر، یا این که بفرمایید به جای تحجر میفتم توی تجدد، تجددی که فقه جواهری ما از من میگه. اما امام رضوان الله تعالی علیه تو سیستم فقه الخمینی کار بزرگی که من دیدم انصافا آقا با شجاعت و دقت سه زلعشو گفته، زلع تحول، زلع تعجل و زلع تجدد، سه زلعشو قشنگ. لذا تعبیر قشنگی دارن، میگن امام در هر کاری که در زمینه تحول انجام داد متکی به همین حرکت اسلامی و مبانی معرفتی اسلام بود. امام در چارچوب آن حرکت کرد. لذا تعبیر قشنگی دارن، تحول را نباید با استحاله فکری اشتباه گرفت که اسم این تجدده. تجدد به کمک روشن فکران غرب زده و تلیسم شده که دوران رضاخان، که بعدن میگم آقا اون بحث روشنفکری بیمارش خیلی شاهکاره، شکل گرفت. این تحول نیست، این حرکت رو به جلو نیست، این مرگ تمدن نیست. یعنی راه تحقق تمدن نوین اسلامی این کشف مکانیزم امام حرفیشونی. چون اگر تجددی شدیم مرگ تمدنی اتفاق میفته، اگر تحجری شدیم مثلا حرکت نمی کنیم، یه دین شخصی داریم تو زمینه. آقا میگن تعبیر قشنگی دارن، نمی شود در مقابل فلان مسئله علوم انسانی یا امثال آن روی حرف فلان دانشمند غربی حرف زده شد. پس معنایش این است که فکر و اجتهاد را باید کنار، تجدد تقلید، تحجر ایستایی و سکون، تحول حرکت رو به جلو و آماده کردن جامعه و انسان برای تحقق تمدن نوین اسلام. منتها تعبیر دارن، میگن که خیلی تعبیر عجیبه، میگن این کاری که هست امام ما به عنوان فقه الخمینی رو بخوایم شعارشو بدیم، به حاج آقا من عرضم اینه، حوزه باید از آقا میگه، آقا میگه حوزه باید از این استقبال کن، باید مکانیزمشو در بیار. حوزه باید از این مسیر امام استقبال کنه، مکانیزم این حرکت رو در بیاره و این همون تفکر انبیا که ایشون معتقدن امام رضوان الله تعالی علیه بعد از اصل ائمه چنین کار بزرگی رو انجام داد. بعد آخرین نکته‌ای که تو محتوا میگن بعد یه نتیجه اجرایی ازش میگیرن که من بخوام باید برگردم به حوزه، اینه که میگن بنابراین نباید ما فکر کنیم تحول یه کار سطحیه، یه کار عجولانه است. نه، تحول یه کار عمیقه، یه کار عمیق و تدریجی. تحول یه کار عمیق و تدریجی است، نه یه کار سطحی و عجولانه، و در مقابل تجدد و تحجر قرار میگیره. بعد یه نتیجه میگیرن که این دیگه مخاطبش ما میشیم، میگن بنابراین این قراره یه کار تدریجی، یه کار عمیق اتفاق بیفته، این تدریجاً اتفاق میفته، ما نمیتونیم دفعاً حوزه را متحول کنیم. چون اگه عجله کردیم آقا تعبیر خیلی میگن این که ما آینده رو ببینیم و یه حرکت درستی به سمت آینده داشته باشیم بلو تدریجاً عالیه، اگر عجله کردیم سطحی میشه، اگر عجله کردیم دوچار خطا میشه. لذا تعبیر قشنگی هم که دارن در مورد حوزه انقلابی اینه، در مورد کل انقلاب میگن بنابراین بعضی از قطار انقلاب پیاده شدن چون عمیق نبودن، چون مبانی را نداشتن. یه مقدار از اول انقلاب که گذشت محکم که نمیتونستن حرکت کنن، عمیق که نمیتونستن تحلیل کنن، خب فسیل شدن، استادن رو بیروی انقلاب، ایستادن روبروی اندیشه امام، عالم بودن، طلبه بودن، استاد بودن، دانشجو بودن. بعد لذا یه نتیجه قشنگی میگیره، میگه میفرماد که بنابراین برای تحقق تحول ما یه دست هدایتگر میخوایم. دست هدایتگری لازمه تا به جای تجدد یا حرکت سطحی یک حرکت عمیق و تدریجی و با برنامه اتفاق بیفته. آقا می فرماد اینو باید حوزه ازش استفاده کنه. حوزه باید از این استفاده کنه. من قبل از این فرمایش آقا قراری که با دوستان داشتم که بحث فقه حکومتی مبانیشو بگم یه طور بود، بعد که دیدم نه دوباره انصافا ایشون تکلیف میکنن که حوزه بیاد این مکانیزم کار امام و پشتوانه معرفتی کار امام در چی بوده. این پشتوانه معرفتی کار پشتوانه معرفتی کار امام چی بوده که حضرت آقا معتقدن اگه این پشتوانه شناخته نشه ما نمیتونیم امام عقب میمونیم. امام همون امامیه که حالا من بعدا مبانیشو میگم ولی عبارتشو میخوام بخونم. اینجا تعبیری دارن، امام اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهی است باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضی به نبی اکرم یک پدیده بی‌معنا و بی‌محتوا باشد. باید عرض کنم حکومت شعبه از ولایت مطلقه رسول الله است صلی الله علیه و آله و یکی از احکام اولیه و مقدمه بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاج آقا ما تو این مبنا را نتونیم تحقیق کنیم فقه حکومتی نداریم. آنچه گفته شد تا کنون یا گفته می شود ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده که شایع از مزارعه و مزاربه و امثال اینها با این اختیارات از بین می رود، صریحا عرض می کنم که فرضاً چنین باشه، این از اختیارات حکومت است. و برای یه جمله‌ای دارن امام که من خیلی واقعا از این زمانی که این بحث و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحم نمیشه، من بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحم نمیشوم. ببینید آقا داره میفرماد امام یه مکانیزمی داشته که تونسته مصلحت نظام را، مصلحت حفظ اصل نظام را وارد سیستم استنباط فقهی کنه با همون متد فقه جواد، ولی مبانی معرفتیش رو باید داره که اسمش تحوله. میگه این یه متد متعارف حوزویه که در اختیار فقها هم هست. امام نشون داده همین شما به کار برید منظور نیست، اجتهاد حوزوی، اجتهاد جواهری. من اعتقادم اینه این سیستم هنوز تو حوزه خوب بازشناسی نشد. بعد هست آقا تعبیر قشنگی دارن، چند نوبت اینو از حوزه خواستن که این کارو بکن و به نظر بنده اینجا که میفرمان که امام در چارچوب یه سری مبانی معرفتی این کارو میکرده و اون مبانی معرفتی رو باید آدم در بیاره تا بتونه این کار رو به نتیجه برسونه که چند نوبت اینو از حوزه خواستن ایشون، و ما متاسفانه تا الان این کار رو نظاممند تو بزندم. که باید این رو من اسمشو میذارم بحث از مبانی فقه حکومتی. حالا آقا میگم مبانی معرفتی فقه حکومتی، حالا میگیم حالا درست میکنیم میشن همینیم. الان تو عبارت چون این که امام هر گفتن تحول حرکت کرد، امام در هر کاری که در زمینه تحول انجام داد متکی به همین حرکت اسلامی و مبانی معرفتی اسلام. امام در چارچوب آن حرکت کرد، بذار شد تحول نشد تجدد، شد تحول نشد تحجر. یه موتوری شناسایی کرده امام که آقا میگه خب دیدید حالا دیگه آقا تو بقیه زمین های تحول هم مطال. من دیگه اونا دیگه رفتی بحث من نداشت نهی بردن، من بحث نگاه به دین و دین شخصی و دین غیر شخصی، نگاه به فقه و ورود فقه به عرصه نظام سازی و تمدن سازی با متد فقه جواهر، این مشخصه های این تحولی مثبت به تعبیر آقا. ما عرضمون اینه سروران عزیز، ما موضوع بحثمون رو دارم با این مقدمه ملقح میکنم، حتی هنوز یه بخیش میگه آقا چند نوبت دیگه هم اینو به حوزه مأموریت داده و متاسفانه توی این چند نوبتی هم که بنده نگاه کردم دیدم انجام نشده. یعنی اون که آقا میخواسته
این کار رو سطحی کرد،
یعنی تعبیر خوبی آقا اینه که کار عجله توش نباید اتفاق بیفته، هم که الان گفتم کار عمیق تدریجی نه دفعی. چرا؟ چون نیاز به شناخت اون مبانی معرفتی داره. یه تعبیر آقا اینجا دارم، من یکی از تعابیرشو میخونم خودی بقیهشو میشونم فرصته. آقا تعبیر ایشون اینه که هیچ فرهنگ و تمدنی بدون چنین پایه مستحکم و قابل قبولی نمیتواند بشریت را به فلاح و استقامت و طمأنینه روی بیاورد. و زندگی او را از هدفی متعالی برخوردار سازد. و حالا بعد خودشون میگن این چطور یه بکش نمیخونم بعدا تو روال میخونم. یه مبنای اینجا وجود داره، مبنای معرفتی. این مبنای معرفتی اگر درست بشه اون ولایت مطلقه درست میشه، و اون ولایت مطلقه اگه درست نشه، ولایت مطلقه مفوضه به نبی اکرم شکل نگیره، این مدل حکومت و فقه حکومتی پا نمیگیره. یه جای تعبیر اینه دارن خیلی قشنگه، حالا بعد آدرساش رو خدمتون میگنم. یه تعبیر دیگه باز دارن که علوم انسانی روح دانش هست. حقیقتا همه دانش‌ها، همه تحرکات بشر در یک جامعه مثل یک کالبد است که روح آن را علوم روح آن علوم انسانی است. علوم انسانی است که جهت می‌دهد، مشخص می‌کند که ما کدام طرف داریم می‌رویم. دانش ما دنبال چیست؟ وقتی علوم انسانی منحرف شد و بر پایه‌های غلط و جهان‌بینی‌های غلط استوار شد، نتیجه این می‌شود که همه تحرکات جامعه به سمت یک گرایش انحرافی آغاز میشه، داره تجدد. آقا میگه تجدد این بوده، ارتجاع، بازگشت به عقب، انکار هویت. یه تعبیر باز دیگری دارن که من باز خیلی انصافا، حالا اینا عجیبه که بعد میگم، حالا خود موقف آقا هم میگم که خود آقا از اولین کسان بوده که این کار برای ما بداره. آقا تعبیر دیگری دارم که تعبیرشون اینه که انسانشناسی علوم انسانی غربی ناشی از انسانشناسی غربی است. خلاصه مطلب این است، نه اینکه ما همه دستاوردهای علوم انسانی رو نفی کنیم، منتها شاکله و ترکیب کلی علوم انسانی که از غرب آمده متکی است بر جهان بینی غربی در مورد انسان و انسان شناسی غربی، که انسان را چیزی میدانند اما ما انسان را چیز دیگری میدانیم. بنابراین بایستی علوم انسانی اسلامی را بها بدهیم، تولید کنیم. به تعبیری دارم میگن وقتی ما میخوایم جامعه را مدیریت کنیم، ما میخوایم جامعه را مدیریت کنیم، بخونم خود عبارت آقا را، خیلی عبارت عالیه، ما احتیاج داریم به فکر، احتیاج داریم به فلسفه تا بتوانیم علم را، فناوری را، مدیریت کشور را، مسائل گوناگون جامعه را به پیش ببریم و حل کنیم. بعد میگن فکر قبل از علم مورد نیاز است، و توضیح میدن که اگر فکر چیه؟ فکری که علم و مدیریت میکنه، اون مبانی معرفتی که میگن. ایشون اعتقاد عجیب درستی دارن که اگر ما توی زمینه های پس رفت داشتیم، عقب افتادیم، مال این ریش هست. حال ما که از یه رفقای سوالی ازم کرد قبل از جلسه درس، ریشه رو داشتم میگفتم. یه اتاق فکری به وجود میاد، اون اتاق فکر مدلی رو که برای توسعه تعریف میکنه غلطه. یه اتاق فکری به وجود میاد، مدل FATF به ما میده، یعنی واقعا به این باور رسیده. یه تعبیری داشتم تو قوم، وقتی آمدم قوم من یادمه، خیلی تعبیر عجیبی بود که حالا من اینو آخرین عبارت ایشون باشه که الان عرض میکنم، اسم نمیبرم. آقا تعبیرشون اینه، یک نقطه هم در مورد علوم انسانی که برادر عزیزم فلانی بیان کرده عرض کنم. ببینید ما نمیگوییم علوم انسانی غیر مفید است، ما میگوییم علوم انسانی به شکل کنونی مضر است. این علوم انسانی تربیت شده و دانش آموخته خود را آنچنان بار می آورد که نگاهش به مسائل مبتلا به آن علم را ترجمه، چه حال، چه اقتصاد، چه مدیریت، چه تعلیم، چه نگاه غیر اسلامی است. بعد یه توضیحی میدن که حالا من وقتم گذشته شمارم، یه تعبیری میکنن، میگن نظام میدیدیم بعضی از اینایی که اونجا درس خوندن جبهه رفته بودن، ولی وقتی اونجا به اسلام باشون صحبت میکردیم به خرجشون نمیرن، چون با دو تا چارت هایی که تو علوم انسانی یاد گرفته بودن نمیسازن. آقا اسمشو میزنن تجدد. آقا میگه این اگر عمیق نفهمید و این اجتهاد رو درست نکرد و رفت تو این فضا، اون موقع این نمیتونه وارد فضای تحولی مدیریت اسلامی جامعه بشه. تو اقتصاد میمونه، تو علوم تربیتی میمونه، تو روانشناسی میمونه، تو علوم انسانی به معنای اهمش میمونه. حالا من حالا یه چند تا نکته دیگه هم بس هست عرض میکنم. پس ببینید من دقت که میکنم میبینم یه بحثی ما داریم الان تحت عنوان فقه حکومتی. فقه حکومتی وقتی تولید میشه که من مبانی در واقع این اندیشه تحولی امام را بدونم، که این مبانی من را از در واقع این چند گزینه عبورم بده، نه تو تجدد ببرتم، نه نگرم بده، نه متعجرم کنه، نه سطحیم کنه. آقا یه بحثی داره، یه تتمه عبارتی از ایشون انشاءالله میخوانیم، بعد یه سه تا چهار تا مبنا داره این فقه تحولی امام. تلاش من اینه بتونم چند تاشو براتون بحث کنم. حالا برسم یه که قصدم هم این نیست که سطحی باشه، نه، تا هر جا میخواد بره بره. من مثلا یه جایی یه بحثی کردم، حالا مثلا حساستون کنم، به یکی گفتم مثلا من میتونم مبنای فقهی رو استقرار قرار بدم یا مثلا هم تو داره سر قرار داره. میشه تو این مبنای تحولی که حالا باید سیستمشو درست کنیم اول با هم پله به پله، من میتونم بیام بگم آقا من سیستم استنباطی بر اساس مبانی منطقی استقرار، ببینم میتونم توی سیستم تحولی یه بحثی دارم سر رابطه انسان و جامعه. امام اینا رو مبانیشو گفته، بعد از توش یه مبنا داره برده، از تو مبنا همین اتفاق افتاده که آقا در میبرم. حالا یه دو سه تا عبارت دیگه رو از آقا میخونیم، بعد انشاءالله به فضل پروردگار بعضی از این مبانی رو به ترتیبی که امام رضوان الله تعالی علیه بهش پرداخته با موقف آقا، یکی از بهترین کسانی که این رابطه برای این فکر امام قلم زده آقاست. من واقعا انصافا به عنوان بهترین، یکی از بهترین شراح امام در ارتباط با این مبانی تحول، مبانی معرفتی تحول که ارزش و جایگاهش هم نیست که عرض کردم، خیلی عذرخواهی میکنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. حالا میگیم که عبارت آقا رو اول بخونیم، یه دوتا پله همیز از عبارتی ایشون فعلا اینقدر دغدغه داشته حوزه باید پذیرای کاری باشه که امام انجام داده، بعد ایشون شاکیه میگه نشده یا سطحی یا اتفاق افتاده. حالا پذیرای چی باید باشه خودشون میگن، الان با عبارت ایشون چی رو میگن. ما اگر توفیق باشه یه رو به 12 تا همین 12 و نیم 35 دقیقه ما خدمتون هستیم ایشون، ببینیم حالا هفته دو جلسه برسیم ببینیم خدا چه میگه.
آقا همین آقا بیا از بس دو حوزه عام کرده دیگه یه سری نقطه حوزه رو استقبال
کنه، حوزه باید استقبال کنه از ما، ولی اول این مشخصات عجیبی که برای کار تحولی امام من که ما بارمون سبب شد، چون از من از اون فقه الخمینی سوال میکردم که شما دنبالشید، دیدم نه انصافا یه گزارشی طور مشبک بله من همه عبارت خدا حتما یه مروری این عبارت ها رو ببینید بعدم اگه نکته‌ای بزنید.